السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشحالم و خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد خدمت شما بزرگواران باشم و تشکر میکنم از بزرگواران دانشگاه شهید مطهری رحمت الله علیه و بنیاد شهید پالیزوانی رحمت الله علیه که این جلسه با زحمت من بزرگواران برپا شده. انشالله که تو این جلسه هر آنچه که میگیم و هر آنچه که میشنویم رو خداوند برای خودش و در راه خودش قرار بده انشالله. موضوع ما مطالبه‌گریه با یه تکمیله تحت عنوان بایسته ها و چالش ها. در سه محور عرایزم رو تقدیم میکنم که عمده بحث ما محور سوم هست و دو محور اول مقدماتی، اگرچه که قطعاً بدون دو محور اول محور سوم معنای پیدا نخواهد کرد. فراوان میشنویم و میگن که ما باید مطالبه گری بکنیم، اما اگر معنای مطالبه گری رو ندونیم یه وقتی کار عجیبی میکنیم و فکر میکنیم داریم مطالبه گری میکنیم، در حالی که به اون کار ما هر عنوانی قابل اطلاق غیر از مطالبه گری. اصلا مطالبه گری یعنی چی؟ آدم چه کار بکنه مطالبه گری کرده؟ مطالبه گری یه فرایند چاربخشیه. اگر کسی این چارتا رو نداشت با هم مطالبه گر نیست، فکر میکنه داره مطالبه گری میکنه، به رفتار خارق العاده ای بعضن ازش سر میزنه و خودشون مطالبه گر می نامه، که متاسفانه ما در کشور کم هم از اینا نداریم. مطالبه گری فرایند شناسایی دقیق، یک، بیان ناصحانه، دو، ارائه راهکار، سه، و پیگیری مجدانه حل مسئله است، چهار. چهار تا اتفاق باید بیفته تا بگیم مطالبه گری روی داده. اولین قدم شناسایی دقیقه، یعنی اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که ما مسئله رو به درستی بشناسیم. مرحله شناسایی دقیق به معنای چیه؟ شما میخوای مطالبه گری بکنید، لذا باید بستر اون بی‌عدالتی که در موردش میخواد مطالبه گری کنید رو بشناسید و حدود و ثغور موضوع رو بدونید و بتونید اولویت سنجی بکنید. اینا همه شناسایی دقیقه. مثال بزنم برگردم. شما مواجه میشید با پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی. مثلا از سال 95 این مطلب مطرح شد، اخیراً هم با دو سه تا فیش از یکی از پتروشیمیا موضوع دوباره جدی شد. خب من اگه به شما عرض بکنم که بسیاری از این حقوق‌های نجومی به جهت قانونی هیچ مشکلی نداره، یعنی من بر اساس قانون دارم برای خودم 100 میلیون 200 میلیون حقوق منظور میکنم، واقعا بر اساس قانونه؟ آره. یعنی گاهی اوقات ما با اون نجومی بگیر هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ممکنه من به عنوان مدیر عالی رتبه او رو برکنار بکنم که تو چرا اینقدر گرفتی، ولی قانوناً او کارش موجه و قابل ایراد اشکال نیست. ولی من به این دقت نمیکنم، سر صدا. یه مثال دیگه بگم، این موضوعی که در مورد آب الان در اصفهان اتفاق افتاده که آقا مردم اصفهان و کشاورزهای اصفهان نسبت به موضوع آب معترضن و میگن که آقا یه اتفاقاتی داره میفته و ما داریم مظلوم واقع میشیم. سوال اینه که واقعا موضوع آب اصفهان اینه که آب رو میدن به شهرهای دیگه و به همین خاطر مردم اصفهان بی آب موندن؟ مسئله اینه؟ تا حالا به این فکر کردید که برخی صنایعی که در اصفهان در سالهای گذشته ایجاد شده اینا چقدر آب میبره؟ اونم در مناطقی که ما بارش نداریم. و میزان تأثیر اون صنایع در این جریان آب چقدره؟ میزان انتقال آب به استانهای همجوار اصفهان چقدره؟ این که عرض میکنم شناسایی دقیق یعنی چی؟ یعنی اولا بستر بی‌عدالتی رو بشناسیم. بسیاری از اوقات بستر بی‌عدالتی نه ظالمه نه مظلوم و منظلم، قانون اشتباه و بستر ظلمزاست و ما دقت نمی‌کنیم. یعنی ما از یه جای دیگه باید شروع بکنیم و علت رو بزنیم تا این معلول حل شه. ما اونو نمی‌شناسیم، دائما با معلول برمیریم و هیچ وقت حل نمیشه. بستر بی‌عدالتی چیه؟ اینو بشناسیم. دو، اطلاع دقیق از حدود و ثغور موضوع داشته باشیم. یه وقتی در تابستان شاهد بودید که برق رو به صورت نوبه‌ای شروع کردن قطع کردن. اولین جایی که برقش رو قطع کردن یه سری صنایع بود. از جمله صنایع سیمان. تولید کننده‌های سیمان برقشون قطع شد. بلافاصله قیمت سیمان نزدیک به 3 برابر شد. توجیه چی بود؟ توجیه این بود که ما به عنوان تولید کننده سیمان برقمون رو قطع کردیم، تو بازار سیمان کم اومده. در حالی که خوبه بدونید تولید سیمان در کشور ما بیش از میزان مصرفه، خصوصا تو این رکود ساخت و ساز. و اون موقع که برق قطع شد ما به اندازه کافی در انبارها سیمان داشتیم. ولی من میخوام قیمت رو ببرم بالا، میگم آره برق ما رو قطع کردن. ما هم شروع میکنیم مطالبه گری از وزارت نیرو، در حالی که اینجا وزارت نیرو نباید مورد مطالبه قرار بگیره، وزارت سمت باید مورد مؤاخذه قرار بگیره که چرا نظارت نمیکنی بر این شرکت های تولید کننده سیمان. سوم، اولویت سنجی. ما تو شناسایی دقیق باید به این برسیم الان سراغ کدوم موضوع بریم. بعضی وقتا برای موضوعاتی ما خیلی خوب حساسیت نشون میدیم، مثلا غذای دانشگاه خوب نیست. قبل ایام کرونا، قبل از کرونا، یکی از موضوعاتی که دانشجوها برای مطالبه گری و تحسن در اون بسیار آمادن چیه؟ کیفیت بد غذا. اصلا یه خودجوشی خاصی هم توش هست. یکی به یکی نگاه میکنه، اون به سومی، اون به چهارمی، سینه‌شو میذاره رو زمین، سینه غذا رو. در یک لحظه می‌بینی 200 تا سینه غذا رو گذاشتن رو زمین به علامت اعتراض به اینکه کیفیت غذا خوب نیست. بیبی نداره شما نزده کیفیت غذا هم باید واکنش داشته باشید. اما واقعا الان بزرگترین مسئله دانشگاه شما اینه؟ مثلا واحد تخصصیتون رو من دارم ارائه میکنم، به شدت ضعیفم. چیکار میکنیم؟ یکی با اینکه میگه خوب درس نمیدم. نمیدونم ولی صبر کن تا آخرت. اگه نمرش خوب بود و سوال سختم نداد خوبه. کور خدا چی میخواد؟ به چشم بینا. ترم بعدم ارزیابیشو خوب بدیم با همین بدن درسو. خب بعد پس حالا تو آزمون ارشد و دکتری میخواد چیکار بکنی با این بیسوادی؟ اولویت مطالبه چیه؟ من اومدم سر کلاس شما سیاست جنایی درس بدم، دانشجو دکتری. میگید استاد اول تعریف سیاست جنایی رو بگیم. ببینید بچه ها، حالا ما آروم آروم میرسیم به این حرفا. خب جلسه اول با تعریف و گفت، حالا فرض کنیم بعد میرسیم یه جمله بگو دانشجو بفهمه تعریف این چیه. بلد نیستم، چون جزوه که الان جلون بازه تعریف سیاست جنایی توش نی. بعد کلاس نشده وسط کلاس باید بلند شید تجمع این استاد رو بگیرید اصلا اونجایی که اومده بفرستید بره. ولی این کار نمیکنیم. اولویت ما تو مطالبه معلوم نیست. این نکته اول، شناسایی دقیق. دو، بیان ناصحانه. اگر دیدیم یه جای گیر و گرفتی است چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم بیان ناصحانه. خب چرا میگی ناصحانه؟ بگو بیان کنیم. نه نه، اتفاقا خیلی تاکید دارم روی این که ناصحانه بیان بکنیم و الا ضد خودشو تولید میکنیم. ببینید شما یه تذکر به من میخواید بدید، انقدر بد و تند و همراه با تحقیر میدید که اگه حرفتون درست هم باشه من قبول نمیکنم. کی بگیم؟ چجوری بگیم؟ خیلی وقتا ضد خودشو تولید میکنه نوع مطالبه گری ما. یعنی انقدر با تندی رفتار میکنید، من رئیس دانشگاه میگم آقا همین غذا خوبه، نمیخوان برن اون پنیر بخورن. اما یه وقت هست خیلی محترمانه یه دانشجوی با کیاست یه دونه قضا از مثلا رستوران میگیره میبره برای مدیر دانشگاه، میگه چند لحظه اومدم خدمتتون، اگه اشکال نداره قضا امروز هم آوردم با هم بخوریم. اون مدیر مدیر باشه یه دقیقه میفهمه که گیر کار کجاست. بیان ناصحانه. خدا به حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام فرمود که موسی و هارون اذهبوا الى فرعون، برید به سمت فرعون، انه طغى، طغیان کرده. خدای رفتیم بزنیم لتو پارش کنیم؟ نه نه، باش حرف بزنیم. فحش بدی؟ نه. فقولا له قولا لینا، با فرعون آرام صحبت کنید به نرمی، لعله یتذکر او یخشا. و جالبه بدونید که فرعون تصمیم گرفت ایمان بیاره ها. هامان بهش گفت ببین بپذیری هر چی جمع کردی پریده. بعد ما الان میخوایم یه مسلمانی رو در یه موضوعی تذکر بهش بدیم، خیرخواهی بکنیم، متنبهش بکنیم، یه جمله‌ای به کار می‌بریم، فقط واسه احساس می‌کنه که آقا شخصیت من با خاک یکسان شد. که سه، ارائه راهکار. خوب خواهش می‌کنم دقت بکنید، شما اگر مطالبه‌گری می‌کنید باید ارائه راهکار کنید. اونی که میگه فقط منتقده. اگه تو کارت فقط اینه که بری بگی اینجا مشکلی، اینجا کمی، اینجا زیاد، اونجا فلانه، تو اسمت منتقده نه مطالبه‌گر. مطالبه‌گر باید علت واقعی رو بشناسه و بدون از کی مطالبه بکنه. اگر به من بگن الان یک پیشنهاد برای حل مسائل کشور بده تو حوزه معیشت و اقتصاد و فلان، من یک کلمه میگم: شفافیت. خب شفافیت، شفافیت یعنی چی؟ یعنی از اینکه نماینده مریض چی هدیه میگیره. خیلی جاهای دنیا اینه، من در اصلا نماینده فلان شهرم، میرن یه جایی به من هدیه میدن، من چه کار باید بکنم؟ باید در صفحم بگم که امروز کجا رفتم، چه هدیه گرفتم. نه خیر، بنده باید امروز تو صفحم بنویسم که کجا رفتم و عکس چیزی که هدیه گرفتم بذارم، عکسشو بذارم، بگم اینو گرفتم. قبول؟ مثلا به من یه خودنویس دادن. چه خودنویسی؟ خودنویس داریم چه میدونم 50000 تومان، حالا نمیدونم 100000 تومان خودنویس داریم، شاید 5 میلیون تومان. بگو چی بهت دادن، نشون بده قشنگ. خب لازم من احساس میکنم جایی میرم همون هدیه نگیرم بهتره، مردم بیچاره میکنن منو. پرداختا، هر کی هر چی میگیره معلوم باشه، شفاف باشه. حسابا، هر چی میگن اتاق شیشه‌ای. این که ما راهکار بدیم یعنی این آقا پیشنهاد ما اینه که تمام سامانه‌های کشور به هم وصل بشن و همه چی معلومه. الان مشکل اینه دیگه، نهادهای مختلفی تو کشور نمیتونن آمار واقعی بدن از وضعیت کشور. چرا؟ چون سامانه‌های مختلف جدان، به هم وصل نیستن. من نمیتونم همه چی رو یه جا ببینم، از گمرک بگیرید تا نمیدونم مباحث مربوط به قاچاق تو مبدا و مقصد تا نظام توزیع در بازار تا اینا به هم وصل بشه، همه چی معلومه. یعنی الان من برای فساد از این سامانه اقدام میکنم، وقتی تو این سامانه سوختم میرم سامانه بعدی و این دوتا به هم وصل. اگه وصل بود من تا میرفتم سامانه دوم، سامانه دوم نبود، اون میگفت شما سامانه اول. مثل بانک ها، مثلا فرض بفرمایید من الان برای یه موضوع از یه بانک وام میگیرم، میگن آقا برای این موضوع دوبار نمیشه وام گرفت. میگم برو بابا، میرم بانک دوم از اون میگیرم. بانک اول نمیدونه بانک دوم، بابا که دونه بانک اول به کی تسهیلات داده، به کی نداده، به همین سادگی. یعنی یه مسائلی برای ما الان مشکله که اون جایی که سرشون به تنشون میارزیدی تقریبا یه این سال حل کردن اینا رو، ولی ما همچنان تو ارائه راهکار. پس اولا علت رو بشناسیم، ثانیاً بدونیم از کی مطالبه بکنیم. اما شما رفتید مثلا سر کلاس، میبینید استاد مربوطه خوب درس نمیده، میرید کجا؟ میریم آشپزخونه. به آشپز میگیم اگه تو غذای خوب میدادی اونم درست درس داد. بنده خودم میگه چه ربطی داره؟ حالا کی هست؟ میگم غلامی. میگم غلامی اینجا غذا نمیخوره. همین اگه بهش غذا میدادی اون این آقا چه ربطی داره؟ بعضی هم که خودشون از تک و تا، یه وقتی کلاس داشتم دانشگاه شهید بهشتی اومدم بیام خونه ی آژانس، اومد سوار شدیم و تا نگاه کرد به قیافه من احساس کرد که هر آنچه انتقاد در این 43 سال هست الان باید یک جا ابراز کنه. گفت بله آقا نمیدونم، میخوان همین یک قرون رایانه رو هم قطع بکنن و چی میمونه اینا. یکی همینجور توضیح داده اینا، گفتم جسارتا منظورتون یارانه است، بنای بر قتل نیستش که اینا گالا چه فرقی میکنه چه رایانه چه یارانه. گفتم آخه رایانه اون کامپیوتره، یارانه اون سوبسید صادر اون مبلغ مثلا. گفت وقتی یارانه رو ندن خب دیگه آدم رایانه هم نمیتونه بخره، اینا چه فرقی میکنه؟ احساس کردم نه این کتابیان نیست. گفتم من منظورت میخوام. حالا اومده با آشپز میگه چرا غلامی خوب درس نمیده؟ میگه من چه میدونم. میگه تقصیر غذاهای شماست. میگه اصلا غلامی اینجا غذا نمیخوره، همین دیگه، اگه غذا خوب میدادی میومد میخورد جون میگیره خوب درس میداد. نمونه واقعی این چیه؟ دیدارهای رهبری با دانشجو. خیلی بامزن دانشجو میان به رهبری میگن ای رهبری باید این بشود این بشود. آقا بنده خدا نگاه میکنه بعد جملات مال کیه؟ مال خدا آقاست. اینا رو که خودم پارسال گفتم که باشه حالا گوش کن اینا رو برو انجام بده. چشم، میگم انجام بدم. خونی که در رگ ما سدی به رهبر نیست. آقا خون نمیخوایم ما، الان آدم ملا، آدم به درد بخور، آدم درجه یک میخوایم. مرجع مورد مطالبه رو نمیشناسیم. خب این که عرض کردم که ارائه راهکار کنید، یه جایی سعی میکنم یه مستنداتی رو بگم، اگرچه که همه رو بخوام بگیم وقت اجازه نمیده. در تاریخ 28/2/99 یک سال و تقریبا نیمه قبل دیدار دانشجو با رهبری، ایشون میفهمن مطالبه گری فقط انتقاد نیست، مطالبه گری فقط اعتراض نیست، اگرچه در آن اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار پیشنهاد، امروز البته پیشنهادهای شد خوب هم هست، بعضی از این پیشنهادها پیشنهادهای قابل قبول است، بعضی هم قابل بررسی است، لکن مجموعه جوانی که این سخنران میشنود و در این عرصه ها فعال هستند توجه کنند. این که ما صرفا انتقاد کنیم، صرفا اعتراض کنیم، این کار را پیش نمیبرد. این مطلقا فایده جدی و ماندگاری ندارد. حالا ممکن است یک فواید کوچکی اول کار داشته باشد. آنچه فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. ببینید در اسلام هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است. نهی از منکر همان اعتراض است. امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه راه حل، ارائه کاری که باید انجام بگیرد و میتواند انجام بگیرد. اینها با هم هستند. بنابراین مطالبه گری را حتما با ارائه راه حل و دادن راه حل های خوب و قابل قبول همراه کنید و ضمن مطالبه گری را با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید. خواهش من این است. چهارمین بخش چیستی مطالبه گری و تعریف مطالبه گری پیگیری مجدان است. پس یک، شناسایی دقیق، دو، بیان ناسهانه، سه، ارائه راهکار، چهار، پیگیری مجدانه که مسئله حل بشه. به گفتن اکتفا نکنید. ما برای هر موضوعی یه راهکاری داریم. فرض بفرمایید الان دولت یه مصوبه میگذرونه، شما به عنوان یک کارمند در برازجان استان بوشهر احساس میکنید که این مصوبه غیر قانونیه، غیر عادلانه است. چیکار میتونید بکنید؟ یک کارمند معمولی در برازجان، شما میتونید به دیوان عدالت اداری شکایت بکنید و درخواست لغو مصوبه هیئت دولت رو ارائه کنید. بابا شوخیتون گرفته؟ نه. یک کارمند از دورترین جای کشور میتونه از دیوان عدالت اداری درخواست لغو مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رو بکنه و اونا هم میتونن لغو بکنن و برای دولت هم لازم الاجراست. تا تهش برو. امروز صدومین سالگرد شهادت میرزای جنگلیه، میرزا کوچک خان. خب میرزا اومد چون بنای جنگ و دعوا نداشت، در تهران یه ظلمی شد، این دید باید واسه وایستاد و بعد جریان بود که میخواست رضا خان مستقر شد. 1299 اومده بود و 1300 داشت کارماراشو میکرد برای کامل شدن جریان کودتا و استقرار و بعدم 1304 رسمیش کنه. میرزای جنگلی دید با گفتن و صحبت کردن حل نمیشه، دست به شمشیر بود، دست به سلاح بود. تا کی؟ تا وقتی که به او خیانت کردن و به ناحق سر او از تنش جدا شد. این که پیگیری مجدانه بکنیم ولو اصلا حل مسئله در زمان ما اتفاق نیفت. اینو من تلاش میکنم، تا یه جایی پیش میره نمیشه، نفر بعدی میاد، سه نسل بعد بالاخره اون مسئله حل میشه. این تعریف مطالبه گری. اما چرایی مطالبه گری، چرا مطالبه گری لازمه، اصلا بر چی میدارم بهش میپردازم. این همه موضوع برای سخنرانی. خب چیزی دیگه بس میکردیم. این که چرا مطالبه گری امر واجب و لازمیه، ما مشخصا براش هم مستند حقوق شهروندی داریم، هم تکلیف دینی داریم. مطالبه گری حق شماست، تکلیف شما جفتش. حق شماست به عنوان شهروند، هر کدوم از شماها به عنوان یک تبعه و شهروند جمهوری اسلامی حق داری. اگر جایی خلاف عدالت چیزی میبینید، واکنش نشون بدید، بری مطالبه بکنید و الی آخر. هر کدوم از ماها و شماها. دو، شما مسلمانید. چون مسلمانید مکلفید مطالبه گری بکنید. این تکلیف هم از باب امر به معروف از منکره، هم از باب نصیحت لعنت المسلمین. ائمه مسلمین رو شما باید نصیحت بکنید. نصیحت به من از نصح میاد. نصح یعنی خیرخواهی. شما اگر فرد دوست داشته باشه، خیرخواهش باشه، چیکار میکنی؟ با بهترین ادبیات در بهترین زمان به اون میگید این نکته به این شکله و به نظرم اگر اینجوری بشه بهتره. این میشه معنای نصیحت. لذاری که بگید که من نمیخوام از حق مطالبه گری استفاده بکنم. مطالبه گری حق شما نیست، تکلیف شماست و حق ندارید نسبت بهش کوتاهی بکنید. این در صحبت‌های امام رهبری هم جایگاه داره و ذکر شده. امام رحمت الله علیه می‌فرمایند وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشتراها و دبیرستانها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مسئول باشد. یعنی امام معتقدن استقلال و آزادی ما در گروه اینه که اگه گیر و گرفتی میبینیم سکوت نکنیم. همه ما حالا جوانان در هر جایی هستن. یا آقا در این از صحیفه امام بود جلد 21 صفحه 431. یا آقا در دیدار 17/7/86 میگن جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمر بخش است و تشویق بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سوال و پرتاب کردن یک شعار نیست که بگوید خب ما کار خودمان را کردیم. نه، پیگیری کردن، مطالعه کردن، درباره مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راهکار اجرایی را برای آن جستجو کردن، برای طرحش با مراکز دست‌اندرکار و مجری تلاش کردن و فعالیت کردن و بالاخره خود وارد میدان کار شدن، اینها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک کنه. خب حالا اینا رو میگیم دانشجوها چی میگن؟ کی حوصله داره بابا؟ بررسی بکنی، پیدا بکنی، بگی، نقد کنی، راهکار بدی. خیلی حوصله داری. ما الان نزدیک پایان ترم هم هستیم، درس هم همش مونده اینا. خب از این آدم رو چه توقعی داری؟ آقای قرائتی میگفتن که من دیدم امام توی بهشت زهرا میگه من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. اونجا گفتن که امام حالا تو بهشت زهرا 79 یا 76 سالشونه، حالا بعضی ها میگن 1279 بودن، امام بعضی میگن 1282 دید 78 بودن، 1281. حالا یه پیرمرد 76 یا 79 ساله، نامی من تو دهن این دولت میزنم، چنین میکنم، چنان میکنم. آقای قرائتی میگه من گفتم این که پیر شده اینجوریه، این جوونیشی بوده. خب رفتم قم خدمت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، همدرس و رفیق امام. کلا امام جوونی شجور بود، یعنی حالا خودمونی حزب اللهیگری شجور بود. بهشون میگن که آقای بهاءالدینی فرمودن که تو 20-20 خورده سالگی امام یه سرهنگی، حالا فرماندار قم بود، مثلا سرهنگی، یه آدم مثلا عالی رتبه نظامی در قم، این یه توهینی کرد به اسلام و روحانیت، نه به شخص امام، یه توهینی کرد به اسلام و روحانیت، خیلی حرف بدی زد. امام واسطه بود چنان خوابون تو گوشه این که عینکش چهار تیکه شد، عینکش چهار تیکه شد. آقای قرائتی میگه من گفتم آها، این پس 20 سالگیش اون بوده که 76 سالگیش اینه. من خاطرم که شنیدم به فکر فرو رفتم که شما اگر به کسی سیلی بزنی این عینکش پرتاب میشه، مثلا از وسط میشکنه، دو تیکه میشه. اما آقای بهادی میگفتن عینک چهار تیکه شده، این با سیلی خالی اتفاق نمیفته، این محتاجه یه چیزی شبیه کفگرگیه. یعنی چطور امام خوابونده تو صورت این که عینکش چهار تیکه شده این جوانشه؟ بعد این 70 سالگی 80 سالگی مثل یه جوان 20 ساله فکر میکنه. حالا من 20 سالمه، به این میگن که این مقدار مطالعه کن، چه زیاد، از الان تا آخر هفته آینده 7 روز وقت داریم، 200 صفحه، روزی تقریبا 27-8 صفحه، روزی 27-8 صفحه. آره من عرض میکنم این آدم به 30 سالگی برسه بازنشسته، یعنی در 30 سالگی تو حالت افقیه، حد اکثر تلاش اینه که از این پلو خودشو به اون پلو برگردونه، بیشتر از این برنمیاد. 18 و 20 اینه، 30 و 40 چی میشه؟ شما الان حال دارید، همین الان، خب جلسه تموم شد، اتوبوس آماده است، یه کوه بریم، بریم مثلا همین توچالی جایی یه مقدار بریم بالا و مثلا اونجا نهار بخوریم. کوه سربالایی آه چه ضرورتی داره آدم عاقل، بریم بالا باز دوباره بیاییم پایین، خب من پایین هستیم دیگه. ما تو این سن اینیم، خب معلومه که تو 60 و 70 سالگی دیگه از 40 که بگذره کل بدن رو حالت لرزشه و میگه به من کاری نگین، چی خبر بدی هم به من بدین که من دیگه تحمل ندارم. چیزی با شما تو این سن اگه یه ظلم اون بر عالم میبینید، از همینجا جیغ کشان باید را بیفتید به اون سن. بعد تو دانشگاه 10 سال یه گرفتاری است، تو جامعه 20 سال یه گرفتاری است، تو محله 30 سال یه گرفتاری است، از کنارش رد میشین که انهو دوتا دیوار در کنار هم قرار دارن. خب چه واکنش نشون نمیدی؟ مگه به ما نگفتن کلکم را و کلکم مسئول؟ نه دیگه، حالا بقیه هستن دیگه، میگن من دارم فکر میکنم اگر انبیا اینجوری فکر میکردن، اگر امام اینجوری فکر میکرد، ما الان کجا قرار داشتیم؟ یعنی تو چه شرایطی بودیم؟ خب از این دو نکته که مقدمه بودن برای چگونگی بگذرم و برسیم به این که مطالبه گری چگونه باید اتفاق بیفته. تو چگونگی اول چالش ها رو عرض بکنم، بعد بیام سراغ ریشه مطالبه گری نامناسب و بعد بریم سراغ بایستا. چرا مطالبه گری ما به چالش میخوره؟ عمده مطالبه گری های موردی جوانانه این ایام میبینید به نتیجه نمیرسه. چرا؟ بزرگترین، نمیگم تنها معضل، اگرچه که تنها معضل همین، بزرگترین معضلی که ما الان تو مطالبه گری باهاش مواجهیم، مطالبه گری مصداقیه. خب مشکل شما اینه که میرید سراغ مصداقا. این یعنی چی؟ اول یه جمله از آقا بخونم، چون تصریح میکنن این کارو نکنید و ما دقیقاً همین کارو میکنیم. معمولا این شکلیه دیگه، آقا ما چیکار بکنیم؟ آقا میگن این کارو بکنید. بچا این کارو نکنید. آقا چیکار نکنید؟ این کارو نکنید. بچا این کارو بکنید. عبارت آقا رو اول بخونم که جای بس معلوم چه. 14/2/87 اینجا هم من این بیان رو یک پرداختی بکنم، دانشجو صحبت کردن در مورد مطالبه گری. ببینید شما میگویید که ما شعار عدالت میدهیم، دانشجو را میگیرند، اما آن کسی را که به عدالت صدمه زده نمیگیرند. قوه قضاییه چنین یا دستگاه مسئول چنان. خب شما اینجا شما باید زرنگی کنید، یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید. این شأن شماست. جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همین است که عدالت را بخواهد. پشتوانه این فکر هم با همه وجود خودم هستم. من رهبری پشتتون هستم. و امروز به حمدالله نظام هست. البته تخلفاتی هم ممکن است انجام بگیرد. شما زرنگیتان این باشد گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید، اما انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید. چرا این اتفاق رو میگن؟ وقتی شما روی یک مصداق تکیه میکنید، اولا احتمال دارد اشتباه کرده باشید. من میبینم دیگر، من مواردی را مشاهده میکنم، نه در دانشگاه، در گروه های اجتماعی گوناگون که روی یک مصداق خاصی تکیه میکنن، یا به عنوان فساد، یا به عنوان کجروی سیاسی، یا به عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثلا اتفاقا از جریان اطلاع دارم و میبینم اینجوری نیست و آن کسی که این حرف را زده از قضیه اطلاع نداشته است. بنابراین وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه میکنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله‌ای به دست می‌دهید برای اینکه آن زرنگ قانوندان قانون شکن، که من گفتم قانوندان‌های قانون شکن خطرناکن، بتواند علیه شما استفاده کند. شما از دادستان چه گله‌ای می‌توانید بکنید؟ اگر یک نفری به عنوان مفتری یک شخصی را معرفی کند و بگوید آقا او این افترا را به من زده، خب شأن آن قاضی این نیست که برود دنبال ماهیت قضیه. اگر این افترا گفته شده باشد، زده شده باشد، ماده قانونی آن قاضی را ملزم به انجام یک کاری میکند. لذا نمیتوانیم از او گله کنیم. شما زرنگی کنید. شما اسم نیاورید. شما روی مصداق تکیه نکنید. شما پرچم را بلند کنید. وقتی پرچم را بلند کردید، آن کسی که مجری است، آن کسی که در محیط اجرا میخواهد کار انجام دهد، همه حساب کار خودشان را میکنند. آن کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این پرچم را بلند کرده، احساس دلگرمی می کند و کار پیش خواهد رفت. این رو سال 87 صراحتن آقا فرمودن. صراحتن. توی این سالهایی که گذشته، مثلا 13 سال اخیر، شما نگاه کنید کسایی که به اسم جریان عدالت خواهی و مطالبه‌گری دارن کار میکنن، اگر نگم دقیقاً در نقطه مقابل این حرکت کردن، حداقل میتونم بگم 80-90% انحراف معیار دارن. که انه او ما منتظر اینیم بگیم ببینیم آقا میگه چه کار نکنید، همون کارو بکنیم. در وقتی سال 83 بود، همین سمت قوه قضاییه جلسه اومده بودم، من ایامی بود که هوا خیلی آلوده شده بود، یعنی ما یک شنبه اومدیم جلسه، از دوشنبهش بکنم تهران دو سه روز تعطیل شد اگه اشتباه نکنم، یا مثلا سه شنبه. اومدیم و جلسه تموم شد، ساعتی مثلا 7-8 شب بود. من اومدم یه ماشین در وسط بگیرم و برم خونه. خیلی هوا به شدت آلوده بود، طوری که من آخر همون هفته یکی دو روز افتادم. یه ماشین اومد، یه پیکانی، من نمیدونم این اصلا عمر این پیکان چقدر بود، یعنی بهش می اومد که پیکانی باشه که مثلا برخی از انبیا برای تبلیغ از این استفاده میکردن، میرفتن میومدن. همه چیش در حال جدا شدن بود، اینقدر که تکون بود، یعنی سوار شده بودم خوف داشتم که الان بیفتم از رو زمین، مثلا صندلیش که نشستم از اینجا مثلا سرم معلوم بود، اینقدر رفت تو. آقا گفتیم در بس و سوار شدیم. یه پیر مرد، اونم خیلی پیر بود و سیگارم روشن کرده بود، هوا اصلا فاجعه. گفتم آقا لطفی کنید مثلا سیگار نکشید. گفت باشه. آخرش بود، آخرین چیزو کشید که حداکثر استفاده رو ببره و اینو مثلا از شیشه انداخت بیرون. شیشه هم پایین. بهش گفتم که خب هوا آلوده است و مثلا اذیت میشید، بعد سیگارم میکشید فلان، اینا برای سن شما خوب نیست. اینجوری کرد، گفت پسر جان یک پندی بهت میدم، همیشه یاد من معمولا خواهی پیره مرد یه چیزی حرف میخواد بزنه، حکیم سابقه تجربه دادن استفاده میکنه. من خواهش میکنم بفرمایید. گفت ببین این آخوندا هر وقت گفتن یه کاری بکن، اون کار رو نکن. هر وقت گفتن یه کاری نکن، اون کار رو بکن. نون توشه. چی؟ گفتن یه درم آخوندا هوا رو آلوده کردن. گفت کار خودشونه. یعنی یه خودشونه ای در عالم هستن، همه چی زیر سر اونا. این مدتی قبل سوار آسانسور شدیم جایی برم، بعد با مثلا پشت دستم اون دکمه آسانسور زدم. آقای گفتش که آقا ماسک هم نداری، جدی نگیر، وسواس نداشته باش. بدم نه بالاخره کروناستی. گفت کار خودشونه. من بینه چیستم غیر از خودشونه کشور ما که انگار آقا و مثلا رئیس جمهور و اینا هستن، یه خودشونه کلانتر هم داریم که مثلا بایدن و مثلا جانسون، اینا همه اونا هم هستن با آقا و اینا همه با همه. گفتم آقا این که تمام عالم دیگه. گفت همون خودشونن. بعد گفتم خب هدفشون چیه؟ گفت جمعیت دنیا زیاد شده، میخوان جمعیت رو کم کنن. گفتم این 8 میلیارد خورده 5 میلیونش کم شه؟ گفت این آغازشه، برنامه دارن خودشون. کلام رو با آقا داریم همینجور بگم. آقا تو مطالبه گری چی کار کنیم؟ این کار رو نکنید چه؟ بچه ها این کار رو بکنیم. آقا چه کار بکنیم؟ این کار رو بکنیم. این کار رو نکنیم. یک کار نکنیم. ما هرچی این سال ها مطالبه گریش مستاقی بوده. خب مطالبه گری مستاقی 5 گرفتاری ایجاد میکنه. 1. عدم امکان اطمینان یابی از صحت امر و راستی آزمایی. اولین گرفتاری که ما پیدا میکنیم نمیتونیم مطمئن بشیم چیزی که داریم میگیم ببینیم درسته یا غلط. یا چیزی رو به یه نفر میبندیم. چه چالشی به وجود میاد؟ چالش آبروریزی مؤمنی. و ما اصلا این موضوع رو تو مناسبات و محاسباتون اعمال نمیکنیم. آقا آبرو یه نفر میره. ها؟ ما مطالبه میدونم الان شما با متعدل آبروی مؤمن رو میره. مؤمن اگه آدم بود ظلم نمیکرد. هنوز که مطمئن نیستی که. ببین آقا اصلا معلومه دیگه. قیافش نگاه کن نشون میده ظالمه. تو همین مطالبه گره که تو این سالای اتفاق افتاده چقدر ظلم بوده و دروغ بوده. بنده بعضیاشو خودم رأیت و به عینه یه هاتیه با چشم خودم دیدم. دروغه. آقا یه مرتبه یه مجرا میندازن میگن اینه، هر چی قسم و آیه میگن نه. 2. تحریک عواطف اجتماعی و ایجاد نفرت و ناامیدی. ببینید ما یک مرتبه یه نفر رو سیبیل میکنیم، شروع میکنیم به او فحاشی کردن. او مثلا لباس روحانیت داره، او یه مسئولیتی در نظام داره، او یه آدم مرجع اجتماعیه. خب شما وقتی این شکلی میزنی و فقط نفرت ایجاد میکنی، خیلی ها نمیتونن تشخیص بدن که اگر شما نسبت به یه نفر از یه قشر یه ایرادی وارد میکنی، این به معنی این نیست که اون قشر همشون اینجوری هن که میگن دیگه. با این کار چالش ناامیدی، چالش نفرت، چالش انتقاد بدون راهکار در مقابل ما قرار میگیره. مستاقی روی نفر کلید میکنی. حالا اصلا فرض کن ما مستاقی روی نفر کلید کردیم، چی میشه؟ من به شما عرض میکنم الان شما میگید آقا این غلامی چنین چنین چنین، اصلا آبرو منو بردی. همه غلامیای دیگه شستشون خبردار میشه که توی دزدی، تو کلک زدن، تو ظلم اشتباه غلامی رو تکرار نکنن که گیر نیفت. زحمت کشیدی، بقیه دزدارم آگاه کردی و هوشیار کردی. خب چیکار کنی؟ دارم میگم علت رو بشناس، یه جایی رو بگیر اون بالا صداش در بیاد. راه رو ببن. شاید لازمش این باشه آدم با دو نفر مشورت بکنه. آقا این موضوع که به وجود اومده، شما که حقوق خوندی این مشکل حقوقی، میگم آره این باید حل بشه. یه مجرا بندازی که مجلس این قانون رو اصلاح کنه. مثلا حل خواهد شد. 3. حرکت به سمت بدگویی و پرخاش و انسداد باب گفتگو. ما با چالش تنش به جای گفتگو مواجه میشیم. آقا یه نفر مرتکب یه اشکال اشتباهیه، چجوری صحبت میکنیم؟ زارو صفتان انگل از جای خاص تغذیه شونده مکنده خون مظلومانه. خب الان اگه فردا معلوم شد این اشتباه بوده، این جملاتی که تو به کار بردی حکمش چیه؟ تهمت باشه، غیبت باشه، بدگویی باشه، تناقض به القاب، یعنی چی همجوری داری راحت پشت هم ردیف میکنی میگی؟ تذکر ما باید چجوری باشه؟ بعضی وقتا مثلا یه بچه ای یه حرف بد میزنه، مثلا به یه دوستش میگه ای مثلا جسارتا ای چارپا، بابای میگه فلان فلان شده ایدیم دونم بیچی چیه که الان باید ادب داشته باشه. دوسته عزیز شما که الان در دوازده تا فوش آبدارتر از حرف اون زدی، که اصلا متوجه از چه وسیله برای چه مسئله داری استفاده میکنی؟ شما میخوای نهی از منکر بکنی، بعد خودت داری گله گله منکر انجام میدی. به وقتی اومده بودیم نماز جمعه سال 90 بود، 91 فکر کنم، آره موقعی بود که آقا رفته بودن بجنورد، محمد زهرمون رفته بودن بجنورد. از نماز اومدیم با یکی از رفقا بودیم، ایشون گفتش که من یه دقیقه برم آب بخورم، گفتم برو، من وایساده بودم که بیاد با هم بریم. یه آقایی از نماز اومد بیرون، چیزم دستش بود زیرانداز، همزمان یه خانمی از کوچه اومد بیرون که بره، ولی لباس نامناسبی داشت. این آقای گفت الهی با همین لباسا ببرن جهنم، با همین لباسا عذابت کنن. بعد برگشتم به آقای گفتم الان شما نهی از منکر کردیم، الان متنبه شد دیگه. آره. بعد خانمه واسا، یعنی سرعت رو کم کرد ببینید چی میشه. گفتم شما جز با این صحبت که سر تا پاشم توهین بود چه کار دیگری انجام دادیم؟ چه اتفاقی افتاد الان؟ بعد گفت آره این لباس پوشیده. گفتم خب با این لعن که شما گفتید که تاثیر که نداره، چی احتمالاً لجبازی هم بکنه بدترش کنه، خب چه اثری داشت حرف شما؟ اینجوری گفتن نهی بکنید؟ بعد دوستمون اومد گفت چی شده؟ گفتم شما چه اتفاقی افتاد؟ بعد بهش گفتم ببین آقا که رفتن بژنورد، خب بژنورد خراسان موقعی که شمالی و عصبی و جنوبی اصلا جدا نشده بود، بژنورد معروف بود، میگفتن پاریس کوچولو، یعنی خیلی ژیگولی تر بود از شهرهای دیگه مثلا استان. آقا که رفتن اونجا من مدام پیگیری کردم اخبار و استقبال ها و پوشش های مردم رو ببینم. خب خانمایی اومده بودن موها کامل بیرون، بعد رو صورتش اینقدر مثلا دیگه پرچم ایران رو کشیده، اشکم می‌ریزه، کف دست نوشته جانم فدای رهبر. گفتم من اونجا می‌خواستم استقبال‌های مردم رو ببینم. ما اومدیم خونه و شب بود فکر می‌کنم. اخبار گفت دیدار آقا با مثلا علمای بژنورد. آقا گفته بودن که خب ببینید الان خانم‌هایی هستن، خب شما تو عرف به اینا میگید بدحجاب. اینا میان استقبال، میان تو جمع شرکت می‌کنن. بعد حتی عشق می‌ریزن. دلشون با این جبهه است. آیا حق ما اینا رو برونیم؟ خب اینا نقصی دارن، نقص ظاهره، نقص من باطنه. بعد اونجا اون شعر معروف ای شیخ هرانچه مینمایی هستی اونو میخونن. همون موقع من کتاب مسائل حجاب در جمهوری اسلامی رو نوشته بودم، در حال سفارایی بود برای چاپ. زنگ زدم گفتم نگه دارید، همین جمله آقا رو برداشتم گوشم سفر اول کتاب. به اون آقا گفتم برادر محترم، دوست عزیز، نهی از منکری که توش توهین باشه این خودش حرامه و حرام برکت نمیکنه. معلومه به طرف برمون به من هم الان شما تذکر بدی هو میگم هو خودتی. چجوری شروع میکنی که من بپذیرم و قبول بکنم؟ که قوتی بگو، یه احترامی بذار، یه ادبی بکن. حتی که های آدم بخواد ادبم بکنه گیر میکنه. مثلا من خدایی میگفتش که یه آقای پیرمردی اشتباه میکن نماز شو. گفتم چجوری بگم؟ یاد اون جریان امام حسن امام حسن سلام و علیکم رفتم جواب دادم جواب من میخوام نماز رو بخونم، اگه اشکال داره شما بخوندم. همون جایی که اشتباه میکن گفت اینجوری چرا میخونی؟ باید اینطوری بخونی. یعنی نفهمید که خودش اشتباه میکنه. من گفت تو داری اشتباه میکنی، درستش کن. گفتم بچه‌ها یه چیزی که گیر کردم نفهمیدم چیکار باید بکنم. بعضی وقتا آدم میخواد مؤدبانه پیش بره، میخوره به دیوار، نمیدونه چه اتفاقی میفته. چهارم، بحث قضایی، شکایت طرف مقابل، تضعیف عدالت خواهی و عدالت خواهان. باز چالش به وجود میاد، بدنامی عدالت خواهی. ما بدنام میشیم. بزرگواران، اونایی که ظلم میکنن، اونایی که بیقانونی میکنن، عقب مانده ذهنی نیستن. اینها معمولا مشاورین گردن کلفتی دارن، وکلای خوبی دارن. من یه کاری انجام میدم، ظاهر شما را رتب میکنم، یه کلمه اشتباه شما میگیم، همون کلمه رو میگیم، این کلمه عنوان نشر کاذب داره، میکشونم دادگاه، محکومت میکنم، رضایتم نمیدم، برو زندان، برو شلاق بخور، برو جزای نقدی، برو محرومیت از برخی حقوق اجتماعی بکش. ولی بعد میگی بیا اینم مملکت. قبل از اینکه بگی بیا اینم مملکت، کلت و کار بنداز. میخوای یه چیزی بگی، ببین این بعد نتیجه چی میشه؟ میگن عدالت‌خواه یه سری بیقانونه، بیادبه، بی‌حساب کتابه. بذار الان شما نگاه بکنید، متاسفانه جریان عدالت‌خواهی در کشور ما در بخش عمده‌ای از نخبگان عاقل ما جایگاهی نداره، نمیپذیرنش. چرا؟ چون به همین آفات دوچاره. و پنجم، وقوع در دام سوسیالیسم، ثروت ستیزی، ثروتمند ستیزی. ما الان داریم به سمتی حرکت میکنیم که انه او هر کی پول داره دزده. خانم شما با چه ماشینی اومدید؟ با پراید از کجا آوردید؟ چه دزدی کردی پراید؟ یعنی چه دزدی؟ سالهاست دارم کار میکنم، کم کم جمع کردم قسطی. چجوری همون قسط چجوری قسطاشو میدی؟ خب کار میکنم. چجوری کار میکنی؟ یعنی چجوری کار میکنی؟ چرا فلکی میزنی؟ ما داریم به یه سمتی میریم که آروم آروم تولید کنندگان ثروت احساس ناامنی میکنن. این خیلی چالش وحشتناکیه. من یه ثروتی دارم، بهم ارث رسیده، میخوام سرمایه گذاری بکنم، میبینم یه عده اینجوری واستادن. ای دزد، ای مکنده خونه مستضعفین، بگو آقا دیوانن اینا، بریم یه جای دیگه. خروج سرمایه، فرار سرمایه. اگر شما تو عدالت خواهی به چالش ناامنسازی فضای تولید دچار بشید، میترسن سرمایه گذارا. آقا ما چهار قرون داریم میخوام سرمایه گذاری کنیم، یه عده واستادن مثل گرگ دارن نگاه میکنن. دستو چی جدی می‌کنی؟ پول می‌خوای در بیاری؟ خب آره، از کجا آوردی؟ ارث می‌رسه. بابا از کجا آورده؟ از بابا بزرگم می‌رسه. اون از کجا آورده؟ من اون موقع نبودم. پس دزدی. این الان نگاه کنید تو این سال‌ها غالب موارد مساوی رفته به این سمت. ببینید بزرگواران، ممکنه من سبک زندگی شما رو نپسندم، سبک هزینه کردن شما رو نپسندم. این معنی نیست که شما بدی من خوبم. گاهی اوقات این که کسی سلیقه اقتصادیش با ما نمیخونن باعث میشه ما او رو مورد شماتت قرار بدیم. چالش امروز ما و مهمترین چالشی که جریان مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی در جمهوری اسلامی بهش دچاره، مطالبه‌گری مصداقیه. خب نتیجهش میشه همین. یعنی گاهی اوقات اگه جایی بخوای بگی من با این عنوان میخوام کاری انجام بدم، که انهو یه مثلا پدیده جهش‌یافته ژنتیکی در جمع حضور پیدا کرده، چه جوری نگاه می‌کنن؟ مطالبه‌گره، مثلا عدالت‌خواهه. خب این بدنامی بعد برای همه ماها میمونه. یه جمله از آقا بخونم از 16/5/91. آرمان‌گرایی رو با پرخاشگری اشتباه نکنیم. تصور نکنیم که هر کس آرمان‌گراتر است، پرخاشگرتر و دعواکن‌تر است. نه، میتوان به شدت پابند به آرمان‌ها و پابند به اصول و ارزش‌ها بود، در این حال پرخاشگر هم نبود. در آیه شریفه می‌فرماید اشداء علی الکفار. اشداء جمع شدید است. شدید یعنی سخت. سخت یعنی نفوذناپذیر. هر جسمی که سخت‌تر باشد، وقتی با جسم دیگری استکاک پیدا کرد، در آن جسم دیگر اثر می‌گذارد، اما از آن جسم اثر نمی‌پذیرد. همه ما اینجوری باشیم، اشداء باشیم، اما شدید بودن، اثرگذار بودن، لزوماً به معنای دعواگر بودن و پرخاشگر بودن نیست. گاهی اوقات انسان احساساتش غلبه می‌کند و می‌خواهد یک کاری رو انجام بده. این دوره احساسات شما دوره جوانی است. ما هم 50-60 سال قبل از این همین دوره‌ها رو گذراندیم. یک مدتی جوان بودیم، جوان پر احساساتی هم بودیم. می‌دانیم این دوره چه جوری است. ببینید یک جاهای احساساتی وجود دارد که این احساسات باید کنترل شود. مطالبه‌گری مصداقی این آفات رو داره. این آفات یه وقت دست نظریه، شما بگی آقا خب این نظر توه، به نظر من این آفات رو نداره. یه وقت اینا چیزی که در مقام عمل داریم می‌بینیم. یعنی متاسفانه کار داره به سمتی پیش میره که اگر کسی الان بخواد با عنوان مطالبه‌گری یا عدالت‌خواهی پرچم بلند بکنه، ناخودآگاه یه بار منفی رو باید به دوش بکشه. خب من طلبکارم. خانم شما چرا اینجوری عدالت خواهی کردی که نتیجهش این بشه میگم عدالت خواهم؟ بابا یه سری آدم تند و تیز بی منطق بی ادب که میگن آقا تو چرا کد داری؟ اصلا کد از کجا آوردی؟ بابا خب هوا سرد، با پیرنگی نمیشه بیرون اومد، مستضعفین کد ندارن. ما تو این شرایط. خب ریشه مطالبه گری نامناسب ما چیه؟ ما چرا به این آفات دوچاریم؟ ببینیم ریشه چیه، بریم به سمت حلش و اون جایی که فکر میکنیم گیر و گرفتی هست اینا رو برطرف بکنیم. به نظر میرسه مطالبه‌گری نامناسب ما ریشه در 7 مطلب داره. اینا باعث میشه که ما در مطالبه‌گری بد عمل بکنیم، بی قاعده عمل بکنیم، بی حساب رفتار بکنیم. 1. استبداد تاریخی. در کشور ما سالهای سال حکومت‌های مستبد سر کار بودن. نتیجه در بدنه اجتماعی مطالبه‌گری شکل نگرفت. یعنی وقتی حکومت مستبد سر کاره، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیده، چه برسه اجازه بده اونها مطالبه‌گری بکنن. یعنی کسی جرئت نداشته حرف بزنه که آقا اینجا کمی، اینجا زیاده، اینجا خرابه، اونجا چنینه. این اثر تاریخی خودش رو گذاشته. حالا بعد عرض میکنم که همینم باعث شده ما بیشتر نق میزنیم تا مطالبه کنیم، خب؟ بیشتر غرغر میکنیم تا مطالبه کنیم. شما الان نگاه کنید، بیاد مهمونی میرید، کلاس به چیه؟ کلاس به اینه. یکم که گذشت، متاسفانه، جمله باید حتما با متاسفانه هم آغاز بشه، یا شوربختانه، در کشور ما این گرفتاری هست، همه تایید میکنن، بعد همه هم پشتبندش میکنن. تازه اینو نگفتی، خالی از لطف نیست. به عبارت دیگر، کلاس به اینه که یه قری بس، یه نقی بس، نق نق کنی نیست. اما اگر بگی که مثلا مشکلاتی بخوای منطقی دفاع بکنی، مغزتو شستشو. من نمیدونم چرا این واحدای مثلا مغز واش همش ما رو مغزمون رو شستشون میدن. یعنی طرف یه حرف بیپایه میزنه، استدلال میکنی یه مغزت شستشو دادن. خب چرا همین جمله در مورد جنابالی امکانه تحقیق نشته باشه؟ اینجوری میکنه، شما تعصب داری، کانت اینو گفته. میگم خب این نقطه کانت، به کانت انتقاد میکنی؟ میگم شما رو کانت تعصب داری، عیبی نداره. من رو قرآن تعصب دارم، عیب داره؟ بله. من مثلا این استبداد تاریخی اثر رو گذاشته تو بدنه اجتماعی. ما آدم های مطالبه گری نیستیم، یعنی خیلی جا احساس میکنیم که وظیفه ما این نیست. به وقت رفته بودم نون بگیرم، نونوای بربریه، بعد این نونوا گفتش، شروع کرد به چیز، شروع کرد نونا رو روش مثلا خاشخاش کنجد ریختن. خب معمولا سوال میکنن دیگه، مثلا که شما نونه ساده میخوای یا از نفر اول دوم سوم بیم. این از هیچ کی نپرس، مثلا 25 تا 30 تا نون میخواست بذاره، مثلا 80%ش رو کنجد ریخت. من نفر دوم بودم، گفتم آقا عذر میخوام، شما که نپرسیدید که مثلا ساده میخوان یا خاشه، همه رو مثلا کنجد زدید و اینا. خیلی بیادبانه گفت تو اگه پول نداری من خاشخاشی قیمت ساده بهت میدم. با یه حالت خیلی بیادبی بهش گفتم همینطور که ایستادی تکون نخور تا سه ردیف با ایران چک کاغذ دیوارید کنن. خب مسئله پول نیست، بیادب. من میگم تو وظیفت باید سوال کنی از مردم، به چرخ همین رو کنجد میزنی. همه هم تو صف ساکت بستدن. برگشتم گفتم که چرا هیچی نمیگید؟ نکنه الان هم رهبری باید ورود بکنه، نبیاد اینجا و درداد با کنجد. این همه اینجوری بود. دقت کردید ما مطالبه گر نیستیم، یعنی جاهایی داره به همه ظلم میشه، همینطوری هم. ولی همینجوری این مملکت، آقا الان مملکت چه کار کنه؟ من یه وقت فکر میکرد آقا مملکت باید نظارت کنه. خب ما 80 میلیونی، 80 میلیون بر ما نظارت کنه. اگه اونا تخلف کردن چی؟ 80 میلیون بر ما نظارت کنه. من یه وقت نگاه کردم، ما مثلا 20 میلیارد تا ناظر تو جمهوری اسلامی میخواد. اونم باز معلوم نیست، یعنی ممکنه باز اون ناظر بر ناظر بر ناظر اونم باز یه تبانی بکنه. آقا خودت چی؟ نظارت اجتماعی چی میشه؟ دوم این که متاسفانه در کشور ما همه چی سیاسیه و فضا خیلی زود امنیتی میشه. این هزینه مطالبه رو برده بالا. یعنی فرض فرمایید که مثلا توی جمع نشستیم، یه باری میگی که آره مثلا فلان جا اینجوری، یه باری میبینی دست اندرکاران جلسه رنگشون همینجا هم فلان. شاید مثلا من یه ذره اگر که از مرزی برم، بچه های بسیج که میزبانن کاغذ استاد اگر ممکنه خط قرمز رو رد نکنیم. کدوم خط قرمز؟ خیلی فضا سیاسیه، یعنی هر حرفی یه باری به یه جای آقا منظور من این نبود، من دارم کلی میگم. و زود امنیتی میشه. و یه عبارت هم ما داریم 43 ساله، اون چیه؟ برهه حساس کنونی. یه برهه حساس کنونی هست، ما هیچ وقت ازش خارج، همیشه تو همون برهه ایم. هر چی بخواد هر برهه حساس کنونی به سلامی. بابا این چه برهه حساسیه که تمام نمیشه. سال 97 من اولین باری که رفتم یه برنامه شبکه 3 بدون توقف، بیکار بودیم موقع می‌رفتیم، اون بعد شاید شما دیده باشین، شاید هم ندیده باشین. بعد اونجا یه جمله‌ای من گفتم، بعد فردا شدم چند تا خبرگزاری همینو تیت کردن. گفتم آقا سال 58 این جمهوری اسلامی بین زمین و آسمون بود، نه پایه‌های حکومت تثبیت شده بود، نه هیچی. مرحوم آیت الله مصباح، مرحوم شهید بهشتی میومدن، این برام آقای کیانوری میومد رئیس حزب توده، مناظره میکردن. الان سال 97، یعنی 40 سال گذشته، دیگه پایه‌های جمهوری اسلامی از مغز کره زمین رد شده، دیگه فقط خداوند متعال میتونه ما رو سرنگون بکنه. بعد میگیم یه مناظره تو تلویزیون برگزار کنیم، میگن نه در برهه حساس کنونی به صلاح. این چه برهه ای که هیچ وقت ما رو، یعنی اصلا من ولده فی برهه حساس کنونی، آشه فی برهه حساس کنونی و ماته فی برهه حساس کنونی، اصلا ما کلا از این برهه خارج نمیشیم. چرا به حساسیت به خرج میدیم؟ ما یه وقتی با آقای زیبا کلام تو رادیو مناظره کردیم، سال 89 بود 90 بود، در تا بلاتفقی 6 جلسه مناظره کردیم. اون رئیس شبکه اومد بین برنامه کلی ابراز محبت کرد، ما رو فشار فشور داد، شما چمینی گلی بلبلی سنبلی فلان. گفتم خیلی خوب، اگه فکر میکنی من انقدر خوبم این مناظره رو ببرم تلویزیون. گفت نه، تلویزیون اقتضاعات خاص خودشو داره، من کلمه خاصم نمیدونم چیه. شنیدین میگن نه، اون اقتضاعات خاص خودش، تعریف خاص خودش، ویژگی خاص خودش. این یعنی چی؟ برای چی ما اینقدر اونجوری نشه؟ آقا اینا رو دارن تو فضای مجازی شبان روزی میگن، تو اون وقت تریبون رسمی رو در اختیار داری اینو نگید. آقا اینو همه جا گفتن ها، الان تو نگی به این معنی نیست که بقیه هم نگن، تو اول بگو. این باعث شده هزینه رفته بالا، لازم میگیم الان یک کلمه بگیم به 40 نفر برمیخوره. سومین ریشه مطالبه‌گری نامناسب وجود تعارض منافع. الان شما نگاه کنید، مثلا از تخلفات پزشکی، قصور و تقصیر پزشکی میخوایم شکایت بکنیم. به کی باید شکایت بکنیم؟ به نظام پزشکی که خودشون پزشک. خب از یه نفر که نمیشه به قول ایشون از الف به الف شکایت بکنیم. آقای الف بله، جناب علی منو کتک زدید، لطفا رسیدگی بکنید و خودتون رو تنبیه کنید. نمیشه. این جای مختلف یه تدابیری میاندیشن که این تعارض منافع، نمیخوام جسارت بکنم بگم نظام پزشکی ما به هیچ موردی رسیدگی نمیکنه، اما این شایبه داره، این تعارض منافع. گاهی اوقات ما باید چیکار بکنیم؟ بعد به مجلس بگیم آقا این قانون رو تصویب نکن، در حالی که خود نماینده مجلس اون قانون چیه؟ نفع داره. مثلا بحث حقوق اعضای هیئت علمی، خب وقتی یه نماینده مجلس خودش عضو هیئت علمی چی میشه؟ خب الان من این که میگیم شفافیت آرای نمایندگان یعنی این. البته به شما بگم ها، یه دفاع از نماینده ها بکنم، گاهی اوقات یه طرحهایی مطرح میشه، طرحهای غلط، هزینه‌زا و تبعات دار، ولی فشار اجتماعی میاد. آقای نماینده اینا رو، و نماینده اگه رأی منفی بده آقا تو انقلابی نیستی، حزب اللهی نیستی. مثلا میگم سال 84 این شرکت های هرمی یه بار شد مسئله کشور. من شاید شما بعضیتون خیلی یادتون نباشه، همین شرکت های هرمی که از بالا به پایین 5 نفر رو عضو می‌کنی به تو یه چیز میدن باز اونها عضو گیری می‌کنن، که الان مشاله‌اش متأسفانه زیاده. آقا کشور خروج سرمایه، خروج ارز فلان اینا برخورد کنید. یه مرتبه یه فضای عوام‌گرایی کیفری، ما میگیم تو میگیم پاپولیسم کیفری، افکار عمومی روی چیزی کلید می‌کنن. مجلس اومد گفتش که پوستشون رو می‌کنیم. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادر سال 1969 یه بند اضافه کردن، یعنی اون کسی که مثلا اخلال در نظام اقتصادی میکنه، یکی از مصادیقش شد کسی که تو شرکت‌های هرمی باشه. بابا شرکت‌های هرمی بده، اما خدا وکیلی این جور با اون جور هیچ سنخیتی؟ اینا رو تنبیه میکنی. ولی الان که عصبانی، مثلا فرض کنید امروز یه جرمی تو کشور وجود میاد، مثلا یه عده میرن ارز میخرن بعد گرون که شد میفروشن، عصبانی میشین، قیمت ارز رفته بالا. هر کس که یک دلار بخره و بعد چند روز اونو بفروشه به مجازات اعدام با صندلی الکترونیکی، مثلا صندلی. آقا عصبانی میشه، قانون‌گذاری نکن. نماینده های بنده خدا تو این گرفتاری هم هستن ها. یعنی گاهی اوقات افکار عمومی فشار میاره، بعد میگه کی رأی منفی داد؟ خب من باشم رأی منفی میدم، این غیر عقلانه است، این غلامی انقلابی نیست. آقا انقلابی بودن با بی‌عقل بودن دو تا چیزه. گاهی اوقات اون بنده خدا هم تو فشارن، اما از اون طرف خیلی جا تعارض منافع. خب این نباید اتفاق بیفته که میفته. برای اساس احساس میکنیم مطالبه گری میکنیم، ولی چون تعارض منافع حرف ما به جایی نمیرسه، در نهایت هم ممکنه ما یه چیزی هم بده کارش. چهارمین عامل حاکم شدن تعلقات جناحی سیاسیه و انصاف نداریم. قرآن میفرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم علا لا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. بنده با ایشون تفاوت نظر سیاسی دارم، با ایشون اینا نفس بکشن پوستشون رو میکنن، اینا هم جناهای منن، اینا از دیوار راست دارن بالا، ماشاءالله ماشاءالله چه قدرت بدنی. از دیوار بابا ما نوکر کیم؟ نوکر حقیم. خدا رحمت کنه پدر ما آیت الله مهدوی کنی، میفرمودن که من با حزب مخالفم تا روز آخر حیاتشون، از اول انقلاب هم میگفتن. دلیلش چی بود؟ ایشون میفرمودن که نقل به مضمون عرض میکنم، وقتی حزب درست شد، خب حزب یک اقتضائاتی داره دیگه، ما یه گروهیم، یک حزبیم، یک جنایی، اولین شرط اینه که پشت هم در میاد. لذا هم جنایی من هر کاری بکنه من باید اینجوری مسمالیش بکنم، گروه مقابل هر کار خوبی میکنن من باید یه انگی بهشون بزنم، کار بد بکنن که تک تکشون میکنم. این خلاف دینداریه، خلاف انصافه. نگاه کنیم یه دولت یه کار میکنه، ما هفتی کشف کنیم، یه دولت دیگه میاد سر کار که ما او رو دوست داریم، عیناً همون کار میکنیم. الهی قربونت برم، قربون کی بری؟ در همون کار داری میکنی؟ نه، این حتما یک حکمتی پشتش هست. وقتی مطالبه گری آلوده شد، ملوث شد به جناح بازی و این حرفا، هم دیگه مردم حرف ما رو قبول نمی کنن، هم این که مطالبه گری ما از مسیر حق و حقیقت خارج میشه. پنجم، تنازل مطالبه گری به حوزه اقتصادی. خب تا حالا چقدر دیدید جریانهای مطالبه گر و عدالت خواه به نوعی پرچمدار کشور ما در ارتباط با نظام سلامت، تغذیه، محیط زیست اینا وارد شد؟ نگاه کنید آقا رو میگن من فلانجا از اختا میرم کوه، میبینم یه مثلا فضای جنگلی اونجا هست، همیشه هم نگرانم که اینو تصاحب نکنن تو سخنانش، و بعضا شده ورود کردن گفتن آقا فلانجا، بودن آقا سپاه و ارتش اختلافن، آقا ورود کردن بودن هر دو برین کنار، شهر داری اینجا رو بگیر و اینجا باید جنگل بمانن، کردن تو تهران داری. رهبر انقلاب مطالبه گر حفظ درختان، مطالبه گر درختکاری. جریان عدالت خواهی مطالبه این کارا رو کرده؟ روز درختکاری تمام جریان عدالت خواهی کشور بگن آقا این روز رو میخواییم بکنیم روز درختکاری تاریخی در جمهوری اسلامی. ببینید چرا تو جامعه خوب حواستون با من نهی از منکر ما رو باور نمی کنن. الان ما چیزی به نام امر به معروف تو جمهوری اسلامی نداریم، ما امر به حجاب داریم و نهی از بدحجابی. تمام معروف ها شدن حجاب، تمام منکر ها شدن بدحجابی. وقتی من نگاه میکنم یه تارمو که میاد بیرون به سمت من حمله ور میشی، اون شراره رو بده تو، اون شراره رو جمع کن. باشه، بعد اینجا دارن آشو با جاش میبرن، هیچ واکنش نشون نمیدی؟ نه، ما در همین قسمت شراره بیشتر فعالیت میکنیم. من تو رو عامل معروف نمیدونم، تو رو نهی از منکر نمیدونم، تو رو یه عقده‌ای میدونم که فقط گیرت چهار تا تار موی منه. بله، الان تا از خدا خیر بده اون برادری که 3000 میلیارد اختلاس کرد و بعدن به درجه رفیع هلاکت نائل شد، تا حرف میزنی برین 3000 میلیارد میگم خوش رو 3000 میلیارد اختلاس شد، هر کی هر کاری میکنه میگه 3000 میلیارد. شما تنازل دادید موضوع مطالبه گری رو فقط به بحث اقتصادی، دقت کردید دیگه، فقط موضوع اقتصادی رو پیگیری میکنن. بابا ده ها موضوع بسیار مهم میدی، اونا رو مطالبه کن تا مخاطب احساس کنه تو واقعا مطالبه گری، گیرت فقط مسئله اقتصادی نیست. ششم، تمرکز صرف بر معلول ها. من نگاه میکنم و میبینم چه کار میکنن این افرادی که مطالبه گری میکنن. نمیگم همه که جسارت بیجا نکرده باشن، قریب به اتفاق مطالبه گری ها چسبیدن به معلوله. میرن سراغ یه معلول، صفر میچسبن، یا سوتی میدن، شکایت میشه علیهشون، یا از دایره انصاف خارج میشن، یا مستند قانونی ندارن، سرکوب میشن و محکوم میشن، یا بدونی که نتیجه بگیرن مجبورن کتابی هم. چرا؟ چون معلول رو میبینن، بزرگ بارن. بعضی وقتا این اتباع سنتی کارایی میکنه آدم کیف میکنه، میری میگی که مثلا دستم درد میکنه، بعد به تنها جایی که کاری نداره دستته، بذاره نگاه میکنه، چهار تا سوال میپرسه، بعد میگه مثلا برو این آشو بخور. آقا میگه دستم درد میکنه، گوش کن. میره از زیر درست میکنه، بعد مدت میبینی بالا همه چی داره درست میشه. به شدت علت یابن، رو معلول وای نمیسن. اولی تو حوزه‌ای که میتونن، یه وقت از بیماری داری بندگان خودم میگن این حوزه ما نیست دیگه، باید بری عمل کنی یا یه چیز دیگه. و هفتم که این به نظرم مهمترین عامله، عدم توجه به خودسازی قبل از دیگرسازی. آقا خودسازی مقدمه یا دیگرسازی؟ معلوم آقا خودسازی. پس من میرم تا 90 سالگی خودسازی میکنم، بعدش میریم انشاءالله سراغ دیگرسازی. خب تو 90 سالگی که من تمام بدنم رو حالت لرزشه، چجوری میخوام دیگرسازی بکنم؟ یعنی مقدم نیست خودسازی؟ چرا؟ ولی این تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه. یعنی شما همزمان که به دیگرسازی و مطالبه گری و عدالت خواهی میپردازی، باید به خودت بیشتر بپردازی، چون من ممکنه در معرض وسوسه شیطان باشم، خودنمایی باشم، عقده خالی کردن باشم، تصحیح حساب شخصی باشم، تضعیف جنایی باشم. آقا به فکر خودت باش. خودسازی نمی کنیم قاطی. بعضی وقتا میدونی نتیجه چی میشه؟ متاسفانه من وارد میشم، آقا چنین شده چنان شده، یعنی بیا کجا مشغولی؟ جای مشغول نیستم. مدیر میشی؟ من؟ آره مدیر میشم. ساکت میشه. عدالت خواهی چی شد؟ الان داره انجام شد. بنده خدایی میگفت سوار اتوبوس بودیم، هوا خیلی گرم، اتوبوس هم کیپ، یک نفر دیگه جا نبود، صفر چسبید به نایبه. رسیدیم جلوی ایستگاه، یه نفر تو صف بودن، مردم نفری که جلو بود گفت آقا جمع شو ملت سوار شن، آقا کوچیک شو ملت سوار شن، آقا جا بده ملت زیر گرما واسدن، یک در دنیا هزار در آخرت خیر ببینی. گفت دیدیم خیلی چیز میکنه، جمع شدیم شدیم شدیم، از یه نفر جا واسد، خودش اومد تو، تا اومد تو ساکت شد. گفتیم ملت سوار شدن؟ گفت آره ملت منم. مطالبه میکنم اینجوری میکنم، بیا اینم سهم تو. سکوت میکنم. چرا؟ چون قبل از اینکه مطالبه بکنم خودمو نساختم. بزرگواران، اونی که میخواد بره سراغ مطالبه گری، یعنی پرچم دیگر سازی بلند کرده، باید بهش بگیم قبلا چقدر خودتو ساختی که بتونی زبونتو کنترل بکنی، نیتتو کنترل بکنی، رفتارتو کنترل بکنی، یا نه همجوری میزنه آشو با جاش داغون میکنه. آقا این که داریم میگی، خب تهمت این الان غیبت، این که الان داریم میگی تناوز و القاب، این که داریم میگی استهزاء، اصلا نیست اینطوری دیگه. خودسازی. امام رحمت الله علیه یه جمله معروف دارن، میگن اگر انسان قبل از این که خودشو بسازه وارد مستر بشه، قدرت به او رو بکنه، دنیا به او رو بکنه، هم خودشو از بین میبره هم جامعه رو. و ما خیلی با این مطلب درگیریم. یعنی هر چقدر من میدونستم، هر چقدر این چند ماهی که یه مسئولیت کوچیکی داشتم و بعدم دیگه توفیق ادامه نداشتم، اینو به وضوح دیدم. قبل از اینکه سراغت بیان خود تو ساختی یا نه، بین خود تو خدا یه حد اقل هایی داری یا نه، و الا باور کنید قدرت آدمو میبلعه. انقدر کیف داره مقام عالی معاونت. بله دو تا ماشین اومدن دنبال شما، شما مثل عروس دره رو دو تا ماشین خودتو فهم کن. دو تا ماشین چرا؟ اون پشت سر حرکت میکنه که آب در دل شما تکون نخوره. خوب است. این پنج تا که اینا محافظای شما،
آفرین. بیاین بوس کنید دست منو. بریم سوارش. میرسیم. درو باز کنیم. کیفمو یه نفر برداره. تو موبایلمو بیار. آسانسور بگین دیگه دارن من صاف برم تو. این سربازا بگین تون تون جوری کنن. صلی الله علی محمد یک دانه غلامی آمد. زود بگن.
کیف داره اینا. خودتو قبلش انقدر ساختی که یه جناب معاون گفتن با منید خیلی ممنون خودمو نساختم. یه نامه میزنن مقام عالی معاونت از ده تا کپی گرفتن برای فرستادن منو گفتم مقام عالی معاونت بودن. تو مطالبه‌گری هم همینه. خودتو ساختی که وارد میشی از اون دایره انصاف و تقوا خارج نشی؟ نه. لذا راحت دروغ میگم، تهمت میزنم. اینا ریشه های مطالبه‌گری نامناسب ما. بایسته ها چی هست؟ در هشت محور عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنم شما رو بیشتر خسته نکنم. اگه خیلی خسته نشدید صلوات خواهد بفرمید. اینجا کلن بی حال صلوات بفرستن، یعنی حال فرستن صلوات و رسالی کلن ندارید نه؟ این مطالبه‌گری صلوات بود. الان مطالبه‌گری خوب اینجوری. بریم سراغ بایسته ها. یک، اگر میخواید مطالبه‌گری بکنید، قدم اول ایجاد حس مسئولیت در خود نسبت به اصل موضوع و نوع مطالبه است. آیا در دلت، در وجودت اصلا این هست که من وظیفه مطالبه‌گری دارم یا نه؟ اگه در وجودت این هست، اون وقت میشه امیدوار بود که چه دو قدم بری جلو. این تو اصل وجود خودت باشه. اول برای خودت حل کن من چنین وظیفه‌ای دارم. خب اگر این در وجود من اتفاق افتاد که من اصل مطالبه‌گری و نوع مطالبه‌گری رو باید داشته باشم و به چارچوبای ملتزم باشم، چه اتفاقی میفته؟ هم کار انجام میدی هم نوعش درست میشه. میدونی چرا من میگم هو این کارو نکردی فلان اینجوری شد؟ میدونی چرا اینجوری حرف میزنم؟ چون قبلش به کاری که میخوام بکنم لحظه فکر نکردم. اگر انسان قبلش فکر بکنه که چه وظیفه‌ای بر عهده اوست، چه کاری رو به چه شکلی میخواد انجام بده، درست صحبت میکنه، بی جا حرف نمیزنه، بی جا متهم نمیکنه. دو، کنشگری در مشارکت فعالانه و ارائه راهکار. ما یه مشکل میبینیم، راهکار اول ساده بدون هزینه و بدون معونه، قر این چه وضعیه، چرا اینجوریه، چرا هوا اینطوری شد، چرا این کار کردن، چرا اینا ظلم میکنن، چرا قانون خوب نمیذاری، چقدر ما بدبختی، من میخوام الان مهاجرت بکنم، جیبیتی گفتن بیا اینجا استاد دانشگاه بشو. حالا همش همین شد که قر قر نق. کنشگری فعالانه و ارائه راهکار. یه کار خوبی بعضی خبرنگارا میکنن تو بخشای مختلف خبری، چه استانا خیلی هم زحمت میکشن. دقت کردین یه خبرنگار را میفته میره دنبال یه مسئله، میگه این تصویر رو ببینید، داره از امارات لوازم خانگی قاچاق میاد، میاد تو کیش، ببینین دارن پیاده میکنن، اینجا ببینین به اسم لوازم خانگی که جز وسایل خونه است و حساب کشی میخوان بکنن دارن میذارن تو ماشین، میاد تهران این مغازه رو ببینید، اونا اومد اینجا. مطالبه گری تمیز رو میبینید، اینو میگیرن. شب گفتگو ویژه خبری همین موضوع بحثه. فرداش میبینید اون وزارتخونه مربوطه نمیتونه واکنش نشون نده. شما مطالبه رو گرفتی بالا، هم میگن چی شد؟ تا موقعی که پایین بود میگفتی چی شد؟ این چی شد؟ ها؟ کدوم؟ این به این واضحی دیگه. کور که نیستی نگاه کن. مجبور وزارتخونه همراه بشه. فعالانه و کنشگر. قرقر و نقنق هزینه نداره. خب یه حاج خانمی با 120 سال سن نمیتونه بشینه با مش بزنه سینه‌اش بگه الهی که جوان مرگ شد. اون که هنر میگه. سه، حاکمیت روح خیرخواهی، اخلاق مداری، آرمان طلبی، انصاف. بعضی وقتا آدم های منصف رو میبینه ضعف میکنه براشون. آقای دکتر زرینکوب کتابی نوشت به نام دو قرن سکوت. چایمتری در پاسخ به اون پر مشتری ترین و پرشورترین سخنرانی خودش رو در محرم سفر سال 47 انجام داد. چون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. آقای زرینکوب چاپ مجدد کتاب تو مقدمه با چه ادبیات متوازانه گفت من اشتباه کردم، پذیرفت و بعد یک کتاب نوشت کارنامه اسلام که اون اشتباهات رو جبران کنه. یعنی از این ور نه تنها اشتباه کردم بلکه این قوتام بوده. میمیرادن برای انصاف. میخوام یه چیزی بگم. نه ببین این ایراد بهش وارده اما این تیکه آخر نیستم. این آدم به جهت اقتصادی این تقلب که به نظرم بگیم مشکل خانوادگی هم داره آبروش بره. نه اصلا انصاف اینو داره اما اینو نداره. چهارون تشکل سازی. این اون حلقه مفقوده‌ای که حالا گروه‌های مطالبه‌گر ما خصوصا جوان‌های دانشجو بهش دقت می‌کنن. تشکل درست بکنید چون مطالبه امر جمعی خود جوش نرسمی. مثال بگم الان فرض کنید توی دانشگاه بسیج انجمن اسلامی حالا مستقل و تحکیم وحدت جامعه اسلامی و گروه هایی که هستن گروه های فرهنگی مثل دارالقرآن و اینا همه اینها با هم جمع شن بگن ما نسبت به این که دانشگاه به جهت علمی افت کرده این خواهیم واکنه. چون سوال جلوی من بود میدیدم و خیلی وقت برای پاسخگوییش نیست دیدم 3-4 نفر همین رو مطرح کردن. پس تشکل دانشگاه جمع بشن نسبت به ضعف علمی اساتید واکنش نشون بدن. امکان داره دانشگاه واکنش نشون بدن؟ اصلا میشه؟ مجبوره. همه دانشجوها تو این 5 تشکل هم نباشن پشت اینا میگن آقا این 3 استاد درس دادنشون منابعشون این چه وضع درس دادنه؟ استاد اومده 13 جلسه جزوه شده 1 صفحه. بابا این اگه هر صفحه یه عدسه میکرد میشن عدسه اول عدسه دوم 5 صفحه شده تا الان. خب این چی داره درس میده سر کلاس ها؟ تشکل درست کن. ببینید الان تو جامعه ما اگه بسیج همه صنوف تمام سازمان های مردم نهاد مساجد هیئت ها گروه های جهادی روی موضوع کلید کنن میتونه جمهوری اسلامی واکنششون نده؟ اصلا امکان داره؟ مجبوره ولو نخواد. رسانه یا عکاسا، نویسنده ها، روزنامه نگارا، مستندسازا، تهیه کننده ها، فیلم سازا، کارگردان ها، بازیگرا، همه اینا که اصحاب رسانن به نوعی اینا سر یه موضوع واسن میتونه جامعه واکنششون نده؟ تشکل. فشار رو با تشکل ایجاد بکنید. 4-5 افزایش همنوایی گروهی. ببینید بزرگواران وقتی دور هم جمع میشیم برای یه کار به طور طبیعی سلایق ممکنه با هم متفاوت باشه. بعضی ها میگن من همونجا وای میستم. خب همه باید به سمت شما حرکت بکنن. همنوایی یعنی این که اشتراکات رو بگیریم یه پله من یه پله تو با هم به نتیجه برسیم. کار جمعی یعنی این که 80% اشتراک داریم 20% سلایقمون متفاوته. عیبی نداره. تو چرا فکر میکنی همه باید همونجور که تو هستی باشن و همونجوری فکر بکنن؟ این نداشتن تحمل و نداشتن همنوایی گروهی باعث میشه ما کار جمعی نمی کنیم. هر کی انا رجله، هر کی خودشه. ششم، نگاه جامعه محور بلند مدت. موضوع مطالبه گری با منفعت محوری، با تصفیه حساب حسابی، با عقده زدایی، با محافظه کاری، با اینا جور در نمیاد. یک نگاه جامعه محور و بلند مدت. یعنی شما الان یه مطالبه رو آغاز میکنید در ارتباط با وظیفه دولت برای تسهیل ازدواج آسان. این ممکنه 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد آب. دیدار دانشجوها با رهبری. 2 تا تشکل، 3 تا تشکل جمع میشن، یه طرح آماده میکنن، راهکارهای اجرایی سازی طرح ازدواج آسان برای دولت و مجلس. اینو میدن به رهبری. این دیگه تو پستونی. شما دست رهبری بدید همونجا ابلاغ میشه. توی دیدار رهبری دیدید این دانشجو در ارتباط با دستیارای پزشکی صحبت کرد، همونجا آقای بهای ان‌اللهی گفتن آقای وزیر این مسئله حل بشه. به دو هفته نکشیده مسئله حل شد. این که بدونی کجا چه جوری مطالبه کنی. سر بزنگا وزیر رو گیر آوردیم، اینجا هم رهبری. آقا این مثل اینه که آقا اجازه اینا ما رو هل دادن، تموم، آبرو طرف رفت. آقا میگن تو این هل دادی؟ حالا جرأت داره جور رهبری بگه من این کارو نکردم. هفتم، صبر و تحمل عمیق و مستمر. عمیق و مستمر. سابقه تاریخی نگاه کنید، هم از خودمون مثال بزنم هم از بقیه ملل. ابا عبدالله سلام الله علیه اومد کربلا، شهید شد و همه یارانش، خانواده‌اش هم رفتن به اسارت. چی شد؟ ظاهرا هیچی. 33 یا 34 سال امام سجاد علیه السلام کار کرد. آروم آروم حضرت میگه که ما به مکه تا المدینه 20 رجلا یحبون، تو کل مکه و مدینه بعد کربلا 20 آدم نبود ما رو دوست داشته باشه. امام صادق علیه السلام میگن که ارتد الناس بعد الحسین، بعد ابا عبدالله همه روی گردان شدن الا صحابه غیر 3 نفر، ابو خالد و دو تا دیگه. بعد حضرت میگه ثم ان الناس لحقوا و کسروا، آروم آروم مردم ملحق شدن، اضافه شدن، صبر کردن اهل بیت، الان 1,400,500,000,000 سر سفره دین نشستن. گاندی در هند چقدر حبس و شکنجه و سختی و مرارت کشید. ماندلا در آفریقای جنوبی چقدر بیشتر عمرش زندان بود ولی صبر کرد. ما مشکلمون اینه، از راه میرسیم فکر میکنیم که به امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، خودمون رو با خدا اشتباه کردیم. بشود بابا، با بشود که نمیشود که. و آخرین محور، موقعیت شناسی. دوستان، بزرگواران، خواهران محترم، برادران عزیزی که مخاطب برنامه هستید، بفهم کدوم زمان چه مطالبه ای. الان اقتضاعات داخلی و خارجی رو ببین، بعد ببین چه مطالبه ای باید بکنیم. مثلا میگم ما یه موضوعی رو میخوایم مطالبه بکنیم که خیلی چیز داره، خیلی حواشی داره. توی مذاکره کننده ما الان میخواد بره برای مذاکره، کشور موقعی که تیم میره برای مذاکره نباید ملتهب باشه، اینو متوجه باش. در مذاکره یه مطالبه رو مطرح میکنی تو کل کشور، تجمعات مردمی، تحصن، خب یه دم مثل این جریان اصفهان میان سراغ آتیش زدن چادرای کشاورزای بینوا و مظلومی که مطالبهشون فقط آبه. این که بفهمیم کی چی، نمیگم محافظه کارشی، اما بفهمیم کی چی و چجوری بگیم. یه جمله از آقا بخونم عرضم تمام، ببخشید چون یه 10 دقیقه دیر شروع کردیم، به سوالات نمیرسیم، من عذرخواهی میکنم. نرنجید، دنبال کار بروید. همین مطلب را عیناً خطاب به اون برادر عزیزی که به عنوان نماینده جامعه اسلامی بسیار متین و شیوا مطالب رو بیان کردن عرض میکنم. این حرف ها حرف های دل ماست، منتها فرق ما و شما این است که ما بر اساس تجربه روزگار فهمیده ایم که یک مقداری باید انسان تحمل و صبر کند. شما جوان بود و تازه از راه رسیده و پرشور و بی‌صبر، همه‌اش خوب است غیر از این بی‌صبری. البته این هم علاج ندارد، نه اینکه بخوام بگم خیلی علاج دارد، نه، ما خودمان این دوره شما رو گذرانده ایم، میدانیم چه جوری است. ولی بالاخره این را من میخواهم به شما بگویم که همه این چیزهایی که شما گفتید و شعارش در این کشور داده شده به حول و قوه الهی و به اذن الله تحقق پیدا خواهد کرد. خدا انشاءالله که به همه ما توفیق شناخت وظیفه را اولا و عمل به اون رو ثانیا عنایت بفرماید. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی آقا و مولانا حضرت صاحب ارباب نافدا صلواتی هدیه بفرمایید.